ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دور تازه مذاکرات احیای برجام در پایتخت اتریش آغاز شد. شمار کشته‌های ناشی از ویروس کرونا در ایران طی شبانه روز گذشته 78 نفر اعلام شد. قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران قرار است برای شیرین سازی آب دریای عمان اقدام کند. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. با برگزاری هشتمین نشست کمیسیون مشترک برجام، دور توضیحی از مذاکرات احیای این توافق در وین پایتخت اتریش آغاز شد. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران همراه کشورهای باقی مانده در برجام، آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و روسیه به مدیریت سیاست خارجی اتحادیه اروپا در این دور از گفتگو حضور دارند. نمایندگان آمریکا نیز به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات شرکت خواهند کرد. دور قبلی این مذاکرات در هفته گذشته بی نتیجه پایان یافت، در حالی که ایالات متحده از ایران خواسته تا برای برداشته شدن تحریم‌های برجامی به عدول از تعهداتش پایان بدهد. جمهوری اسلامی رفع کامل همه تحریم‌ها از سوی آمریکا را پیش شرط هر گونه اقدامی در این جهت اعلام کرده است. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه گزارش داد که طی شبانه روز گذشته 78 نفر دیگر به دلیل ابتلا به بیماری ناشی از ویروس کرونا جان خود را از دست داده و بیش از 3200 مورد جدید ابتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شده است. بر اساس اعلام وزارت بهداشت، مجموع جان باختگان بر اثر کرونا در ایران به بیش از 130500 مورد و مجموع کل بیماران مبتلا به بیش از 6,147,000 نفر رسید است. آمار رسمی کرونا در حالی به صورت روزانه از سوی وزارت بهداشت ایران اعلام می شود که مسئولان سازمان نظام پزشکی پیشتر آمار واقعی را 3 تا 4 برابر این آمار اعلام کرده بودند. استاندار سیستان و بلوچستان میگوید قرارگاه خاتم الانبیا برای شیرین سازی آب دریای عمان به زودی وارد عمل می شود. حسین مدرس خیابانی این اقدام را در راستای تأمین آب شرب مورد نیاز استان دانست و گفت خشکسالی ها و در پی آن کاهش ذخایر منابع آبی استان سیستان و بلوچستان با چالش های جدی در حوزه تأمین منابع آب روبرو کرده. در سالهای اخیر طرح‌های مختلفی برای شیرین سازی آب دریاهای جنوبی ایران و انتقال آن به استانهای مرکزی اجرا شده است. از جمله در سال 99 حسن روحانی رئیس جمهوری وقت ایران فاز اول طرحی را برای انتقال آب خلیج فارس به فلات مرکزی ایران افتتاح کرد. برخی کارشناسان محیط زیست نگرانی هایی درباره تأثیرات زیست محیطی چنین طرحهایی مطرح کردند. ایران با بحران های شدیدی در این زمینه روبرو بوده است. در همین زمینه نظر دکتر اسماعیل کهروم، بومشناس و فعال محیط زیست رو از ایران با هم بشنویم.
استان سیستان و بلوچستان یکی از استانهای خشک ماست که منابع آبی بسیار محدودی داره. البته ما یک تالاب 240 هزار هکتاری به نام هامون داشتیم که چند سالیست اون رو از دست دادیم، خشک شده در اثر عوامل مختلف، یکیش عدم مدیریت کامل. خب حالا قرارگاه سپاه خاتم الانبیا میخواد بیاد و به قول معروف آسینا رو بالا بذاره، آب رو شیرین بکنه و به داد تشنگی مردم سیستان و بلوچستان برسه. این مسئله حاوی دو قسمته، یکی شیرین سازی و دیگری انتقال آب به مناطقی که مورد نیاز هست مانند شهرها. به قول وزارت نیرو که در زمینه انتقال آب دریای مازندران به استانهای مرکزی گفته بود، این یه ابر پروژه است، یک پروژه بزرگ و بسیار دست و پاگیر با هزینه زیاد و کارهای تخصصی زیاد. ولی خاتم الانبیا هم یه تشکیلات معظمی است که هم از نظر منابع مالی و نیز از نظر داشتن افراد متخصص بسیار غنی هست. منتها همانطور که در این برنامه ذکر شده، مردم هستن و یا بخش خصوصی که باید در زمینه سرمایه گذاری همت بکنه و تشکیلات و تأسیسات رو بنا بکنه. خوشبختانه در این پروژه حرفی از جنس زمان زده نشده. اگر مثلا میگفتن 2 سال 3 سال 5 سال، بنده میگفتم غیر ممکنه. چون قید زمان نداره، بنده تصور میکنم در ظرف مثلا یک پروژه متوسط المدت، یعنی حدود 7-8-9-10 سال قابل اجرا هست. مسئله دیگه این است که آیا برای محیط زیست مشکلی به وجود می آورد یا نه؟ ملاحظه فرمایید، مسئله آب شیرین کن‌ها که در خلیج فارس تعداد زیادیش رو شیخ نشین‌ها دارن اجرا می‌کنن، مسئله نمک. آب شیرین کن نمک رو غیب نمی‌کنه، نمک رو از بین نمی‌بره، نمک رو از آب جدا می‌کنه. وقتی نمک از آب جدا میشه، حالا باش چه بکنیم؟ اگر چنان که به خلیج فارس و یا دریای عمان بریزیم، باید عرض کنم همانقدر که بدن ما انسان‌ها به قند زیاد حساسیت داره، به همون میزان دریاها به نمک حساسن. تمام موجودات با بالا رفتن حتی 2-3% میزان نمک تحت تأثیر قرار میگیرن و حتی از بین میرن. و اگر بخوایم اون نمک رو در لوله ها حمل بکنیم تا مقصد، اون وقت باز هم گرفتاری داریم، به طوری که ظرف 4 سال 3 سال حد اکثر 5 سال بایستی لوله ها رو عوض کنیم، چون نمک باعث زنگار گرفتن و پوسیدن و مسدود شدن لوله های انتقال میشه. بنابراین یک پروژه به قول وزارت نیرو ابر پروژه است. من شک دارم که اینها در متوسط المدت هم بتوانند اون رو اجرا بکنند.
نظر اسماعیل کهرم فعال محیط زیست رو شنیدیم در مورد شیرینسازی آب دریای عمان توسط قرارگاه خاتم الانبیا.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
رئیس جمهور روسیه از پاسخ صریح به این سوال که آیا روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد یا نه سر باز زد. رئیس جمهور آمریکا نیز هشدار داد که در صورت حمله روسیه به اوکراین، تحریم‌های بی‌سابقه علیه مسکو وضع خواهد شد. جنگ لفظی در حالی ادامه یافته که انتظار می‌رود مذاکرات جو بایدن با ولادیمیر پوتین باعث کاهش تنش‌ها شود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
رئیس جمهور روسیه میگوید مسکو سالیان سال کشیده نگرانی‌های امنیتی خود را به کشورهای غربی تفهیم کند، اما گوش شنوا نداشته. به گفته ولادیمیر پوتین، امید مسکو این است که سرانجام غرب این نگرانی‌ها را درک کند. روسیه در هفته‌های اخیر هزاران نیروی نظامی را در مرزهای اوکراین مستقر کرده. پنجشنبه رئیس جمهور روسیه در نشست مطبوعاتی در سوچی سوال خبرنگاران درباره اینه که آیا مسکو میخواهد به اوکراین حمله کند را تحریک‌آمیز خواند و گفت
روسیه سیاست صلح‌آمیز را دنبال میکند، اما مستحق است امنیت خود را در آینده نزدیک و دور تضمین کند. نمیتوانیم نسبت به دورنمای عضویت اوکراین در ناتو بی‌تفاوت باشیم، چرا که در این صورت پایگاه‌ها و نیروهای نظامی و و تسلیحات تهدیدآمیز برای روسیه در اوکراین مستقر می شوند. انتظار داریم دست کم این بار نگرانی های من را بشنوند.
رئیس جمهور امریکا می گوید استقرار نیروهای امریکایی در خاک اوکراین برای جلوگیری از تهاجم احتمالی روسیه در دستور کار دولت وی نیست. اما در صورت تعرض روسیه به اوکراین، مسکو به تحریم های بی سابقه روبرو خواهد شد. جو بایدن به خبرنگاران گفت طی مذاکرات روز سه‌شنبه با ولادیمیر پوتین صراحتا این پیام را به رئیس جمهور روسیه رسانده.
اگر او واقعا به اوکراین حمله کند، این حمله پیامدهای بسیار جدی خواهد داشت. پیامدهای اقتصادی از نوعی که تاکنون ندیده بود. از پاسخش متوجه شدم او این موضوع را درک می‌کند. همچنین در صورت این حمله حضور خود را در کشورهای متحد در شرق اروپا تقویت می‌کنیم و به تحکیم توانایی دفاعی اوکراین کمک خواهیم کرد.
پنجشنبه رؤسای جمهور آمریکا و اوکراین درباره نتایج گفتگوی تلفنی جو بایدن و ولادیمیر پوتین تلفنی ریزنی خواهند کرد. یک مقام دولت اوکراین که نخواست هویتش فاش شود به خبرنگاران گفت نگرانیم کشورهای غربی برای جلوگیری از تشدید تنش با مسکو کیف را تحت فشار بگذارند. یوری بوتوسوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، معتقد است هدف ولادیمیر پوتین جنگ نیست، اما تهدید جنگ همچنان جدی است.
پوتین در وهله نخست میخواست به کیف نشان دهد هر گونه برنامه نظامی برای بازپسگیری مناطق تحت کنترل جدایی طلبان حمله ارتش روسیه به اوکراین را در پی خواهد داشت. پیام دیگر به کیف این است که وقت کشی در اجرای توافق مینسک حوصله کرملین را سر برده. هدف دوم پوتین وادار کردن غرب به بازنگری سیاستش در قبال روسیه است و سرانجام هدف سوم این است که به مخاطب داخلی در روسیه نشان دهد او قادر است واشنگتن را وادارد خطوط قرمز مسکو را جدی بگیرد. هم اوکراین و هم کشورهای غربی پیام‌های کرملین را شنیدند و ترجیح می‌دهند پوتین را تحریک نکنند. به همین دلیل تحریم‌هایی که قرار بود همراه با بودجه دفاعی آمریکا تصویب شود، حذف و به تهدید تشدید تحریم‌ها تبدیل شده. قرار است به زودی نشست دیپلماتیک برای از سرگیری روند اجرای توافق مینسک برگزار شود و همچنین بزرگترین قدرت‌های غربی قبول کردند آرزوی دو دهه اخیر کرملین را برآورده کنند و با پوتین درباره امنیت جمعی وارد مذاکره شوند. این گام‌های به سوی روسیه تهدید فوری جنگ را برطرف کرده، اما از آنجا که پذیرفتن خطوط قرمز روسیه غیر ممکن و اصل مسئله غیر قابل حل است، بعید نیست ادامه تنش‌ها به جنگی بزرگ منجر شود.
مسکو پس از الحاق کریمه در 7 سال گذشته از جدایی طلبان شرق اوکراین حمایت کرده و انتظار دارد کیف مطابق توافق مینسک، توافقی که در خونبارترین روزهای جنگ به امضا رسیده بود، شرایط بازگشت مناطق تحت کنترل جدایی طلبان به قلمرو اوکراین را بپذیرد. این در حالی است که اکثر شهروندان این مناطق تبع روسیه شدند و رهبران جدایی طلبان عضو حزب حاکم روسیه‌اند و صراحتاً تأکید کردند از کرملین فرمان می‌برند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه‌اش می‌گوید که شمار روزنامه‌نگاران زندانی در جهان در سال 2021 با رکورد جدیدی به 293 نفر رسید. این نهاد مدافع روزنامه‌نگاران تعداد روزنامه‌نگاران زندانی را در ایران 11 نفر اعلام کرد. در این گزارش با اشاره به ادامه قتل‌های هدفمند روزنامه‌نگاران آمده است که این نهاد 24 مورد قتل خبرنگاران در نقاط مختلف جهان را در سال جاری میلادی ثبت کرده است. در این گزارش چین کماکان بزرگترین زندان جهان برای روزنامه‌نگاران است و هند و مکزیک نیز مرگبارترین کشورها برای روزنامه‌نگاران به شمار می‌روند. پس از چین، میانمار با 26 روزنامه‌نگار زندانی، مصر با 25 روزنامه‌نگار زندانی و ویتنام با 23 نفر بیشترین تعداد روزنامه‌نگار زندانی را دارا هستند. روزنامه وال استریت جورنال روز پنجشنبه به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا گزارش داد که دولت جو بایدن به دنبال تشدید اجرای تحریم‌های ایران است. این روزنامه نوشته است که هیئتی از دولت آمریکا هفته آینده برای تشدید به اجرا گذاشتن تحریم‌های ایران به امارات متحده عربی سفر خواهد کرد و به شرکت‌ها و بانک‌های خصوصی همکار با ایران نسبت به نقض تحریم‌ها هشدار شدید خواهند داد. سپاسگزاریم از همراهیتون در این بخش خبری. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنید. اما تا لحظاتی دیگه میتونید شنونده بخش دوم برنامه زنده ایستگاه فردا با تهیه کنندگی و اجرای فرشید منافی باشید. ممنون که با ما بودید.